در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی. خانم ها، آقایان، سلام. ایام بر همتون مبارک باشه. انشالله دل و جانتون در این روزهای پایانی اسفند بهاری باشه و امیدوارم باغ ایمانتون آباد، تنتون سالم، قلبتون سلیم و خلاصه کلی آرزوهای خوب از قادر متعال. مثل همیشه بهترین ها رو برای تک تک شما مسئلت میکنم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و با احترام و با افتخار در محضر حاج عابدینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
سلامت باشید.
خیلی خوشحالیم از اینکه در آستانه ماه رمضان، ماه مبارک رمضان داریم قرار میگیریم و خب سنت خوبی که در خانه هاست یه خانه تکانی دارن میکنن برای ورود به سال جدید، انشالله که این خانه تکانی در دلهامون هم محقق بشه برای ورود به ماه مبارک رمضان که برای عارفان خودش آغاز یه سال است.
بله.
یعنی عارفان گاهی مبدع سالشون رو ماه رمضان قرار میدادن، چون تقدیرات و عرض اعمالی که محقق می شود جدید میشه براشون. تقدیر یک سال در این محقق میشه، چنانچه در گیاهان تقدیر اون سال در اون خوشه بندی گیاه داره محقق میشه که اون سال چگونه میوه بده، چه چیزی بده، چقدر بده. او خوشه بندی که ابتداعاً تو این حالت داره برای گیاه ایجاد میشه، برای تقدیرات عالم انسانی هم در ماه مبارک رمضان سالشون داره تقدیر میشه. انشاءالله با یه خونه تکونی وارد ماه جدید از جهت ظاهری بشیم، سال جدید از جهت ظاهری بشیم و وارد سال معنوی ماه رمضانمون هم انشاءالله بشیم.
انشاءالله. گفت من نام کسی نخواندم الا تو، با هیچ کسی نماندم الا تو. عید آمد و من خانه تکانی کردم، از دل همه را تکاندم الا تو.
احسنت.
حالتون چطوره؟
الحمدلله،
چه خوشحالیم خدمت شما هستیم.
همیشه ما حسرت خواندن شعرهای شما
رو داریم.
حتما شما خلاصه گاهی خلاصه
من ملاحظه زمانو میکنم،
ولی ما شیفته و مشتاق
شما
اشعار زیبایی که شما از شاعران خوبمون میخونید و دلمون رو حال میارید همیشه
بزرگوارید. خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی خوب، میریم محضر قصه حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام و نکته های ناب حاج عابدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان به برکت همه دعاهای اهل خیر و اولیائش ما رو از یاران و یاوران و بلکه سربازان و بلکه سرداران حضرت انشالله قرار بدن و انشالله این سال جدید رو سال ظهور برای هممون انشالله قرار بدن.
انشالله امیدوارم. خیلی خوب بفرمایید.
ما در محضر قصه حضرت موسی و خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام بودیم و اذن میگیریم از این دو بزرگوار که اجازه بدن وارد قصه بشیم. سلام هم بهشون میکنیم و اذن میگیریم وارد قصه میشیم. رسیده بودیم قصه حضرت موسی و خضر را تا به آیاتی که آیه بله در محضر آیه 82 سوره کهف هستی. در محضر آیه 80 هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. تعبیر بیانی که در اینجا قرآن کریم بیان کردن این است که بعد از سه واقعه که اتفاق افتاد، حالا اعتراضات سوالات اعتراضی موسی علیه السلام که مفصل گفتگو راجع بهش کردیم که چگونه بود و چرا، بیان اون جواب سوالاست که از اول خود خضر سلام الله علیه وعده داده بود، که بیان حضرت این بودش که فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکر، تا خودم بگم، اونم بیان ذکر یاد بیارم و بگم. حالا وقت وعده وفای به اون وعده است. یکی یکی داره بیان میکنه. در جلسه گذشته اون قصه سفینه رو بیان کردیم. در این جلسه قصه قتل غلام است که دومین واقعه بود. اما قبل از اینکه این قصه رو بگم، ما چون اشاره کرده بودیم در جلسه گذشته که این واقعه یک قاعده است و یک افق نگاه رو ایجاد میکند و مصداقش رو هم از مصادیقش رو هم جریان زراره رحمت الله علیه رو ذکر کردیم، که با اینکه از بزرگترین و بلکه از هم نه بزرگترین یار امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام بوده یا از 4 نفر بزرگوارترین ها بوده، بالاخره این مقدار تو روایت که آمده، با این حال مجبور شد امام صادق علیه السلام در یک برهه برای حفظ زراره این کشتی عظیم نجات شیعیان در اون دوره او رو در حقیقت کار بکنه؟
انکار بکنه،
ردش بکنه. و روایاتی که دیگران شنیدن از حضرت که زراره رو طرد کرد و به حضور نمیپذیرفت، حتی زراره واسطه میخواست بکنه به خدمت حضرت برسه، واسطه رو حضرت اومدن نه نیاد. با همه اینها و بعد اون روایت بلند و زیبایی که با فرزندان زراره، که این از باب همون خرقه و سوراخ کردن کشتی بود برای حفظ کشتی، چون اعظم سفن نجات بود زراره، ما برای اینکه اونو حفظش بکنم این رو در حقیقت، چون دشمن دنبال این بود و هر کسی رو که من طرد میکردم دشمن گرامی میداشت و هر کسی رو من اکرام میکردم دشمن آزار میداد، به این جهت خلاصه من زراره رو با همه سختی. و بعدم روایات خیلی زیبایی که گاهی حضرت یه چیزی که مثلا سختی پیش می آمد، با اینکه حضرت مأمور به این کار بودن از جانب خدا، فعلشون از جانب خدا بود، گفتن دل زراره شکست با این کار که من کردم و مجبور شده بودم برای حفظش این کار رو بکنم، شاید این مربوط به اون هم باشد. تا این حد ببینید چقدر نگران بودن. حتی اگر یادتون باشه عرض کردیم که یه بار زراره که آمد و سوال داشت و سوال کرد و حضرت جواب ندادن، جمع کرد گفت ورقش رو و قلمش رو جمع کرد گفت شما صاحب اختیاری، بفرمایید ما می نویسیم، نفرمایید ما جمع میکنیم میریم، چون شما می دانید که کی باید بگید کی نباید بگید.
چه معرفتی.
این نگاه خلاصه. با این نگاه حالا یه مورد دیگری که تطبیق بر این مسئله دارد، جریان جابر ابن یزید جعفی است که اسم اینها که میاد دل آدم میلرزه. خدایا میشه ما اینها شفیع ما باشن؟ ما با روایات اینها که حشر و نشر پیدا میکنیم که اینا نقل کردن، اینا به ما علاقه پیدا بکنن، اسم ما را بدانن، شفیع ما بشن، ما علاقه مندشونیم، با تمام اشتیاق هم نام اینها رو میبریم تو قلبمون. وقتی اسم اینها میاد واقعا قند تو دلمون آب میشه، که اسم زراره، اسم جابر، اینها که میاد خیلی بزرگ بودن، جابر نقل میشه که شاید 70,000 حدیث سر داشته که در روایت نقل شده، به طوری که حال حفظ اینها که کسی رو نداشت براش بگه سخت میشد براش، که حضرت میفرمایند برو یه جایی رو بکند یا سر چاهی باش و اونجا در حقیقت اینها رو تکرار بکن، چون جانی نیست که قابل اینها باشه که بخوای براش بیان بکنی. تو بین این همه شیعیان یه کسی نبوده که محرم این روایات سر باشد. حالا این جابر داره از حج بر میگردد، از محضر امام صادق علیه السلام بر میگردد و در مسیری که داره حضرت بر میگردد، این تو مسیری که حضرت دارد امام باقر علیه السلام، اواخری که نزدیک به کوفه میشن، میگه نزدیک کوفه شاید یه منزل مونده بود به کوفه برسیم، یه پیغامی از جانب امام باقر علیه السلام رسید به جابر. یه کسی اوورد پیغامی داد، گفت من دیدم، این همراه میگه، نعمان ابن بشیر میگه، میگه من دیدم که جابر این پیغامو که داره میخونه، هرچی میخونه جلوتر میره، خط به خط دیدم هی گرفته تر میشه، تو خودش فرو میره. میگفت ولی خب به منم نگفت که چیه. رسیدیم به اصطلاح شب رسیدیم به کوفه، فردا صبح من وقتی از منزل آمدم بیرون، دیدم که جابر مثل دیوانگان یک چوبی زیر پاش قرار داده و یک گردنبندی از این به اصطلاح استخوان‌های گوسفند بر گلوش در حقیقت آویزون کرده و داره تو کوچه ها میدوه، بچه ها هم دورش سنگ میزنن بهش و به اصطلاح مثل یک دیوانه‌ای که حقیقتا دیوانه، بچه ها مجنون، بچه ها هم دارن دور و برش. گفتی وقتی من رو که دید یه نگاهی کرد، یه لحظه مکسی کرد و اما ادامه داد. فهمیدم که اون پیغام هرچی که بود مرتبط بود با این جریان، اما نمیدونستم که چیه، به طوری که جابر دیگه در شهر، جابر اون کسی که 70,000 حدیث سر در درونش هست، اون به اصطلاح محرم عمیق ترین معارف، اون شخص در حقیقت عالی معرفتی نظام دینی،
که چه حال روزیه،
یک دفعه به حالت جنون و دیوانگی، اونم این جنون، یه موقع جنونیست تو خانه است، یه موقع جنونیست در منظر و مرعا، باید دیده بشه جنونش، باید تو کوچه بیاد، باید دیده بشه، بزرگ قوم است. این تو کوچه مدت‌ها اینجور بود تا نامه ای از طرف به اصطلاح اون پادشاه آمد و یا خلیفه اون زمان آمد برای حاکم کوفه که جابر رو خودش رو یا زنده یا سرش رو بر ما بفرستید، بگیرید و باید کشته بشه جابر. این آمد دنبال جابر، گفتن آقا جابر که دیوانه است، تو آخه دیوانه به دست چه درده تو دیوانه رو بکشی؟ مردم به چی میگن؟ همه میدونن دیوانه است، تو شهر دائم داره از این کوچه به اون کوچه، این خیابون به اون خیابون داره، این
انگوش نمای خاصه.
و بعد وقتی که خودم باید ببینم، خودش هم آمد، وقتی که دید نه این دیوانه است، کشتن این غیر از خنده برای حاکمیت چیزی به دنبال نمیاره،
هزینه الکی.
بله، نامه نوشت که من خودم هم رفتم و دیدم و جابر اینجور بود. مدتی گذشت، نامه آمد که جابر حال برگرده به حال اول.
الله
و تمام این مدت برای این بود که سوراخ کردن این کشتی رو، اما برای اینکه جونش حفظ بشه، ولی گفتنش ساده است.
بله، اصلا غیر قابل تصور.
مثل این میمونه یه بزرگی رو امروز شما در نظر بگیرید که این بزرگ از طرف امام مأموریت پیدا بکنه که چی بشه؟
به اون حال در بیاد،
به اون حال جلو همه تو انظار در بیاد و بعدم دوباره چی بشه؟ بعد خوب بشه. مگه مردم به این راحتی اون حالو یادشون میره؟
دوباره اونجوری میپذیرنش با همون رتبه و جایگاه.
چه چیزها اینا تابعیتی داشتن نسبت به حضرات، برای اینکه روایات ما حفظ بشه، این کشتی نجات که روایات اهل بیت بوده و راویان اهل بیت بودن حفظ بشن، چه هزینه‌هایی پرداخت شده، چه خون دل‌هایی خورده شده. الان به دست ما گاهی می‌بینیم چندین جلد کتاب روایات مختلف در محضرش هستیم. حقیقتاً روایات اهل بیت وقتی انسان به محضرش رو میرسه، زیارت اهل بیته، هر روایت زیارته، لذا انسان با این نگاه به محضر روایات وارد بشه که اینا متصلن الان به اهل بیت علیهم السلام، امکان نداره گسسته باشن، لذا توجهات اونها در ضمن این روایات به ما با همون حال حضور میرسد که ما داریم در محضر حضرت در محضر روایت قرار میگیریم، لذا قدر روایات رو باید خیلی بدونیم و مراقب باشیم. این یه نکته بود که از قبل میخواستم برای سوراخ کردن کشتی که نسبت به زرار نقل شد بگیم تنها این نبوده، غیر از این که بازم تنها جابر و زرار هم نبودن، دیگه موارد دیگری هست، منتها دیگه اینها رو میذاریم انشاءالله جای بحثای مفصل.
ما وعده دادن انشاءالله یه جلسه مفصلی رو مصادیق و نمونه هاش رو در زمان اهل بیت علیهم صلوات الله به ما بله. بگن
اونجا دیگه بله اون انشاءالله یه بحث داریم مفصل. در پیش داریم که اونم یه بحث خیلی عالی که انشاءالله بهش میرسیم
انشاءالله.
در محضر آیهی که بود که در عرض کردیم که در محضر آیه 79 بودیم که و 80 بودیم که و اما الغلا، دومین حادثه این بود که یه نوجوانی رو خضر کشت و موسی علیه السلام اعتراض کرد. تعبیر موسی علیه السلام این بودش که تعبیر به اصطلاح اذا لقي غلاما فقتله قال موسی علیه السلام اقتلت، این آیه 74، اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس، یه نفسی که هیچ گناهی که موجب قتل باشد نکرده، نه خلاصه کسی رو کشته، نه گناهی که سبب قتل باشد براش، اقتلت نفسا زکیتم به غیر نفسن لقد جئت شیئا نکرا، یه چیزی رو انجام دادی که هیچ به اصطلاح فرهنگی نمیپذیره، نه شریعت میپذیرد، زشت است، نکر همون منکر بودنه، هم مردم و وجدان عمومی نمیپذیرد. سوال این که چه وجهی دارد که تو این کارو کردی، چون میداند که خضر سلام الله علیه از قبل خودش نیست، میداند که وقتی خدا امر کرده که برو پیش این هم مأمور از جانب خداست، اما برای موسی که مدعی شریعت است، نبی است که آورنده شریعت است، مجری شریعت است، مبلغ شریعت است، درسته؟ هر تعدی گوشه‌ای در حقیقت خراشیدگی به شریعت، صدای موسی رو در میاره، جاش هم هست. عرضم کردیم اگر خضر سلام الله علیه 100 کار دیگرم از این سنخ کار رو انجام میداد، 100 بار دیگه هم موسی علیه السلام همین جور سوال و اعتراض، سوال اعتراضی رو داشت. اما این یه باب دیگری از معارف بود که اون هم با روش اینجور، و الا اگر که از اول به موسی کلیم میفرمود که من این کشتو دارم سوراخ میکنم تا از دست اون قاصبینی که میخوان قصبش بکنن نجات پیدا کنه، موسی هم کمک میکرد کشتو سوراخ بکنه.
بله.
با هم میکردن، گفت با هم انجام بدیم.
ولی اون رشد و اون نگاه اتفاق نمیافتاد.
ولی این که انسان بداند حوادث عالم تمامش تأویل دارد، تأویل یه موقع تو خوابه، تعبیر خواب این است، اون حقیقتی که از این خواب بعدن محقق میشه، مثل سجده 11 ستاره و شمس و قمر بر یوسف، اونی بود که پدر و خاله و 11 برادر سجده، این تعبیرش بود که تعویلش حساب میشد، هازا تعویل و رویای، یا اون جایی که مربوط به ابراهیم خلیل بود، تعبیرش اون بود که زبر رو انجام بده، درسته؟ اما یه موقع تعبیر نسبت به یه واقعه است، نه در خواب، در یه واقعه، سوراخ کردن کشتی واقع است در بیرون، اینم تأویل دارد، تأویل این سببشه، پیدا کردن علتشه.
یه اتفاق برای ما میفته، خودمون متعجبیم، بعد تو ذهنمون علامت سوال چک میکنیم،
چرا؟
حکمتش چیه؟
ببینید این که علت شی رو پیدا کردن به این راحتی نیست؟
نیست.
چشم علت بین، علتی نیستش که آتش بالاخره این ورق رو میسوزاند، این علت نیست آتش براتون، این معده، اون چیزی که باعث میشود آتش اینجا ایجاد بشود که این سوخته بشود، اون علته که به این راحتی کسی نمیفهمد. نگیدم حالا مثلا نمیدونم الان ایام بالاخره گاهی بعضی ترقه بازی هم میکنن، ممکنه بی مبالاتی بکنن، خدای نکرده کسی آسیب ببیند، بازم اینم واقعه است، علتش یه چیز عظیمتری است که شناخت او، رسیدن به او، و یک کسی مثل خضر میخواد سلام الله علیه که موسی کلیم رو به اون سمت بکشونه. پس اینجا میخواد تأویل وقایع که علت حقایق میشه، اونم علتی که نه علتی که ما میشناسیم، علتی که خدا قرار داده و برای این مسئله. خیلی بحثی میشه، زیبا میشه. اونجایی که خرق کشتی شد، حالا این ست واقع هم خیلی زیباست، اونجا که خرق کشتی شد، سوراخ کردن کشتی بود برای حفظ کشتی، بازم اون برای افراد مساکینی بود که نیاز داشتن. اونجایی که قتل غلام است به خاطر پدر و مادری است که ایمان داشتن. اونجایی که در قصه سوم اقامه دیوار است، به پا کردن دیوار است، برای ایتامی است که پدر صالح داشتن. اینجا در واقعه دوم فرزندی کشته می شود، جوانی نوجوانی کشته می شود تا پدر و مادرش محفوظ بمانند. اون بعدی سومی دیواری به پا می شود تا اون گنج برای ایتام باقی بماند. اونجا کشتی سوراخ می شود تا برای مساکین حفظ بشود. خیلی
یه خط ربطی داره.
ببینید تمام این سه تا با هم دیگه
که شما گفتید یه قصه است،
یه قصه است، سه ظهور دارد.
بله.
این قصه دوم، ببینید تو قصه اول خیلی پذیرش وقتی علت آشکار می شود روشنتره و کم معونتره که من بدونم این کشتی حفظ شدش، صاحبانش هم بشنون دعا میکنن که میرسن اونجا میبینن کشتی ها رو داره پادشاه میگیره و کشتی های سالم رو و اینو کاری نداره، چه دعایی میکنن، چه کار خوبی شد که اینجوری شد.
زودم میفهمن، متوجه
زود فهمیده میشود، چون یه امر دنیاییه.
بله، ظاهریه،
یه امر ظاهریه تو دنیاست محقق میشه. اما قصه دوم
این سخت‌ترینشه به نظر،
سخت‌ترینشه. علتش هم این است که جمع بین دنیا و آخرت، یعنی عمر انسان و حقیقت انسان فقط عمر دنیایی نیست، آغازش از دنیا آغاز میشه اما پایانش ابدیته. اگر ما کشتی گفتیم که این حفظ شد به خاطر اینکه اینا چند سال دیگه از این بهره مند باشن، از این کشتی بالاخره یه عمری داره و اینا هم یه عمری دارن، چند سال دیگه این بهره مند بشن، پسند مورد پسنده که این کشتی عیبی پیدا کند که بقا پیدا کند با این عیب برای صاحبانش، درسته؟ اما اگر یه چیزی رو دنیا و آخرت رو با ابدیت با هم دیدیم، یه عیبی در دنیا ایجاد می شود، اونم نه به دست ما که بخوایم هر کاری دلو بخواد بکنیم، این حق به تصرف ما نیست، این اون نظام تکوینی است که خدا داره به ما نشون میده که کسی نوجوانی به قتل می رسد ولی ما نمی دونیم چرا، ما از این وقایع خیلی پیش میاد، نمیدونیم هم علتش چیه، همش هم علتش این نیستش که اگه نوجوان به قتل میرسد علتش این باشد که پدر و مادر حفظ بشون، اینجوری نیست که بگیم علت حتما اینه پس اون مدمه بد میشده، نه، این حکمم خودش غلطه که کسی بگه اگه کسی زود از دنیا رفت حتما اگه میمون بد میشد، نه، این حکمم اگه کسی بکنه این خلافه، تخلفه و سوء ظن به مؤمنه. اما یه جایی که خدا آشکار کرده، هر کدام از اینا یه علتی دارد، هر کدام از این آسیب هایی که پیش میاد تو نظام الهی علتی دارد، منتها میتونیم بگیم علتش در کل با اون رحمتن من ربکه، دقت میکنید؟
بله.
با رحمت الهی سازگار است، علتش با رحمت الهی سبقه رحمت دارد، رنگ رحمت دارد، این هست. اما چگونه است؟ چیه؟ ما نمیفهمیم، مگر یه کسی از جانب خدا مثل خضر سلام الله علیه اونم برای موسی کلیم بیان بکند. ولی به ما نشون میده سه واقعه در سه مرتبه از سختی. قصه سوم راحت ترینه، قصه اول متوسطه، قصه دوم سخت ترینه طبیعیش. اما در این حال هر سه چی هستش؟ تو جانب بروز رحمت حق است. خب تو اینجا میفرماید که و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما دنبالش. آیه بعد این که در ابتدا میفرماید ابواه مؤمنین، یعنی این دوتا اقتضاء وجود این بود که این فرزند تأثیرش در ایمان این باشد، اما چون هیچگاه جبر نیست، بنابراین است که هر کی با اختیار خودش صالح بشه، جبر در کار نیست، لذا این فرزند با اختیار خودش یا الان یا بعدن، حالا این بحثه که آیا این نوجوان قبل از بلوغ بوده یا جوان بوده، مرحوم علامه میگه هر دو احتمال، علامه طباطبایی میگه هر دو احتمال ممکنه، که این غلام استعمالش هم نسبت به نوجوان قبل از بلوغ است هم نسبت به جوان است، یعنی هر دو استعمال در قرآن هم شده، هر دو امکان پذیره. اونجایی که از کلام استفاده می شدش که وقتی که موسی علیه السلام اعتراض کرد که اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفسن، نفسا زکیه رو بعضی خواستن بگن دلالت دارد که این نفس زکیه یعنی نوجوانی که هنوز معصومه و هنوز کار خطای ازش سر نزده، قرینه برای عصمت بگیرن، یعنی قبل از بلوغ. یعنی آیا اینه؟ مرحوم علامه میفرمایند که این که اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفسن یعنی کسی رو نکشته، بغیر نفسن یعنی این قاتل نیست. خب قاتل بودن از کسی است که امکان قتل براش محقق باشد و انتصاب قتل بهش محقق باشد. این باید کسی باشه رشید باشه که امکان قتل براش محقق باشد. پس ممکنه کسی استفاده بکنه که این جوانی باشد. حالا اگر جوان باشد مسئله ساده تر تبیینش، چون ممکنه که جوانی که با این آیه که می‌فرماید که اینکه ان یرهقهما طغیانن و کفرن، که اینها رو وادار کند به طغیان و کفر پدر و مادر رو، یعنی در اثر خودش که کافر شده پدر و مادر رو هم مجبور کنه. منتها این مجبور شدن به چه معناست؟ که محبت فرزندی آنچنان انسان رو تحت شعاع قرار بده که این بتونه کفرش رو به اونها زراعت بده. او وقت طغیان که آمده، طغیان رو که معنا میکنن، طغیان به یه معنا مقدمه کفر است که انسان اول طغیانگر میشه بعد خلاصه کافر شدن بعد از این است، یا نه طغیانن ضرر رساندنه، یعنی سرکشی که از حد میگذره طغیان اسمشه.
بله،
این ضرر رسان که پدر و مادر رو آسیب بزنند، که حتی بعضی استفاده شده و بیان آمده که این پدر و مادر رو میکشت. یعنی انقدر تو این مسئله طغیانش و کفر شدید بود، یک کفر عادی فقط فکری نبود،
تعبیرم
تعبیر طغیانن و کفرنه، یعنی آسیب زنندگی تو وجود این بود علاوه بر نگاه فکری. گاهی بعضی ها توی لجاجتی میافتن دیگه هیچی جلودارشون نیست، اون لجاجته که اینو جلو میبره، کفرش هم از روی لجاجته، لذا طغیانگر میشه، حاضر هر آسیبی به دیگران اگه سر راهش قرار بگیرن و همراه باهاش نشن این آسیبو بزنه. تعبیر قرآن این است که طغیانن و کفرن، فقط نگفت ان یرهقهما کفرن، دقت میکنید
طغیانن
و کفرن دو جهت دارد، که حالا یا طغیانن فقط سرکشی باشد اما استفاده شده که این طغیانه نه آسیب زنندگی داشته این که استفاده می شود. خب اگر جوان باشه امکان آسیب زنندگیش هم تو این آیه استفاده بشه و خودش هم کفرم شده باشه و چون مؤمن بوده از جهت حکم شرعی، خب کسی که از جهت فطری مؤمن باشد و بعد کافر بشه ارتداد میشه. خب این حکم ارتداد اینجا چی بوده؟ ثابت می شده. او یه بحثه سر جای خودش، اون می تونه مسئله رو ساده تر. اما فرض بر این باشد که این جوان نیست، همون نوجوان است، ولی تو نظام اونجا حکم شرعی می شد اصلا، یعنی اگر اثبات می شد و قابل اثبات حکم شرعی می شد که مرتد فکری
باشه،
حکم اجرا شده. اما فرض در این است که تو نظامش تشریع و شرعی این محملی براش نیست برای قتل این
توجیه
لذا
نداره.
موسی علیه السلام اعتراض کرده، تو بیان هم وقتی بیان میکند حضرت خضر نمیخواد یه توجیه شرعی براش بیاره، بلکه تو نظام تکوین داره بیان میکنه. ما عرض کردیم حضرت خضر مجری عالم تکوینه. یعنی چی مجری عالم تکوینه؟ یعنی همون چیزایی که ما تو عالم داریم میبینیم محقق میشه، یه تصادف میشه، بعضی آسیب میبینن، مجروح میشن، از دنیا میرن، یه واقعی پیش میاد، زلزله پیش میاد، عده از دنیا میره، آتش سوزی میشه، یه چیزی پیش میاد، یه حادثه پیش میاد که غرق میشه، همه اینها تو نظام تکوینه. درسته؟ این که تو نظام تکوین داره محقق میشه، ولی هر کدوم یه علتی دارد، نه علتش هم همون علتی باشد که بگیم این آتش سوزی مثلا خواب بود خب آتش آمد، یا اون موجی هو شدید شد این غرق شد یا فلان شد، اینا نه، اینا علت نیست، اینا مؤده، اینا کمک کننده است. اما علت تو نظام باطن عالمه و اونم همیشه این نیستش که حتما یه بدی باشد. اینم حتما ببینیم گاهی ترفیع درجه است، گاهی رشده، گاهی یه حفظ است
که ماها نمیفهمیم خیلی جاهاشو،
لذا نمیتونیم هم قضاوت بکنیم. اگه کسی قضاوت بکنه در این جاها که این از دنیا رفت خوب شد که از دنیا رفت، وگرنه اگه میمون اینا رو ما نمیتونیم قضاوت بکنیم. حقم نداریم قضاوت بکنیم. اگر کسی قضاوت هم بکند حتما پیش خدا مسئول است و شاید خدا اخذش بکنه به همون قضاوتی که کرده. لذا گفته اگر عیبی رو بر مؤمنی قرار بدید یا پیش داوری بکنید قبل از اینکه از دنیا برید، خدا شما رو مبتلای به اون میکنه با حفظ همین شدت ها و حدت هایی که آمده که حق نداریم تو این مسائل قضاوت بکنیم. اما اینجا خدای سبحان یکی از این امور رو داره آشکار میکند تا موسای کلیم رو رشد بده و یه نظام هدایتگری رو تو کل تاریخ ایجاد بکنند که یک نوع از هدایتگری هم از این سنخ هست که این هم امکان دسترسی هست براش، اما برای کی؟ برای اولیای خاصش. ولی جزء مسیری است که انسان میتونه طی بکنه تا بهش برسه، تو کمالات میتونه اینم پیدا بکنه. اما کسی که رسید به این آیا دم میزنه؟ بیان میکنه
اصلا
و ابدا. اگر این مورد آمده برای امکان وقوعشه، برای امکان تحققشه، برای نشون دادن راهه که موسای کلیم اینجا اونم اعتراضشو میکنه. موسا هم حقم داره اعتراض بکنه. خب بعد میفهم پس اینا اصل مثلا ترسیم کردیم که
بله.
چجوریه
تو نظام تکوین،
تو نظام تکوینه،
تو نظام تکوین اون محاکمه و اینا به نظرم باز جا نداره. یعنی این نکته که شما گفتید
بله یعنی محاکمه‌ای
که شما گفتید که اگر ممکن بوده یه خطایی سر زده باشه حالا حد اجرا میشه یا مثلا قصاص میشه،
آره اون نیست، اون بحث در حقیقت بله. اون بحث تشریعه، اون اصلا بحث تشریعی بودش که گفتیم بله. اگر کسی جوان گرفت و این مرتد شده بود مرتدفی، اون یه حکم تشریعی میشه، اونو میذاریم کنار از بحث. فرض ما این است که همون نظام تکوینه،
بله همون نوجوانه،
همون نوجوانه و هیچ گناهی هم نکرده. بنابر این فرض داریم بیان میکنه. بعد میفرماید که بله و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین. اینجا باز مثل بحثی که بعداً انشاءالله در آیات بعد خواهد آمد، نظام ارتباطی که اونجا مفصلش رو توضیح خواهیم داد، یه نظام ارتباطی بین فعل آبا و فعل ابنا هست و فرزندان. یه ارتباطه، اینجوری نیستش که هر کسی رو بدون ارتباط با دیگران مورد دقت قرار بدن و تحلیلش بکنن، نه، در اینی که هر کی مختار به فعل خودشه و معاقب به فعل خودش هست، اما به اطراف خودش ارتباطی ارتباط واقعی و حقیقی و تأثیرگذاره.
خود تنها نیست،
تنها نیستی. لذا یک کسی نیه، پدر مادر نمیتونه بگه که من با این نگاهی که در حقیقت من دارم، با این نگاه خودم کاری ندارم به فرزندانم چگونه هستش و فقط خودم رو در رقم حواسم به خودم هستش. اگر کسی این رو بگه این پسندیده نیست، چون هر کسی با نظامی که در حقیقت تو اطراف خودش داره، همونجوری که تو نظام طبیعی، تو نظام ژنتیکی واقعا فرزندان ظهور پدران هستند و همخونی شکل میگیرد، درسته؟ و همونطوری که تو نظام شاگردی استاد و شاگرد نسبت روحی به هم پیدا میکنن تا جایی که سلمان میشه منا اهل البیت، نسبت ایجاد میشود، واقعا نسبت ایجاد میشود. درسته بعضی ها نمیتونن این نسبت رو فهمن. وقتی حضرت میفرماید سلمان منا اهل البیت، یکی میاد جلو میگه که سوال میکنه که یعنی من نسل عبدالمطلب؟ حضرت میفرماید منا اهل البیت. میگه من نسل ابی طالب؟ میگه منا اهل البیت. بعد حضرت آخر دست میذاره میگه چرا نمیفهمی؟ منا اهل البیت، یعنی از جان ماست، از سینه ماست، از سنخ وجود معنوی ماست که شیعیان ما در تبعیت منا اهل البیت میشن، رابطه ایجاد میشه. اگر میفرماید انا و علیون ابوا هذه الامه، حقیقتا این ابوت در کار است، نه اعتبار باشد. این ابوت از ابوت اب ظاهری و این پدر ظاهری قوی تر و اثرگذارترم هست، دلسوزانترم هست. یعنی تمام اون نظام در حقیقت وجودی که تو نظام اب هست، تو اونجا اشدش محقق می شود. تونستم ترسیم مسئله رو بکنم؟ یه رابطه هست، نمیتونیم این رابطه رو بگیم من کاری ندارم به همسر و فرزندانم و پدر و مادر و
بردارم. نمیتونی انکارش کنی، نه قطعش کنی.
اینا قطع ارتباط وجودیه. اگر کسی لذا این همه تأکید شده، لذا این همه نسبت به کمالات انسان در ارتباط با اون اطراف خودش این همه تأکید شده که به عنوان ارحام، که دیگه اون شدت بحث صله ارحام، این صله وجود گسترده انسانه که اینجا هم میفرماید این رابطه هست. لذا پدر مادری که صالحن، اگر یه موقع فرزند ناصالح میخواد بشه، زمینه این محقق است. خدای سبحان راه‌هایی رو قرار میده، کارهایی رو تو این مسیر قرار میده، بعضی از اونها گاهی اظهار میشود و ما میبینیم که از جمله اینجا اظهار شده، میگه چون خدای سبحان خشینا، خشینا خشیت ترس، خدا که ترس ندارد. اما اینجا به صورت چی آمده؟ متکلم معلقیر که جمعه، یعنی ما ترسیدیم، ما ترسیدیم. اینجا کی داره این رو بیان میکنه؟ خضر سلام الله علیها. منتها چون میگه ما به عنوان دستگاه الهی و الا خدا که خشیت ندارد در اینجا. خشیت مربوط به مردم است، مربوط به انسان است که انفعال دارن، انفعال در خدا راه ندارد. بلحاظ خضر سلام الله علیه است که اینجا مأمور از جانب خداست در اجرای این چی؟ اجرای این نظام وجودی و کار وجودی که داره محقق می شود. لذا میگه فخشینا ان یرهقهما، که این غالب شود بر پدر و مادر. یرهقهما غالبی است که میتونه تأثیر گذار باشد
و
آسیب بزند. ان یرهقهما طغیانا و کفرن، اینها رو غلبه بکند و اونها رو در حقیقت مقهور بکند و این مقهور شدن اونها آسیب به اونها رو ایجاد بکند و ایمانشون رو هم تحت شعاع قرار بده. دو جهت که این طغیانن و کفرن. فأردنا ان یبدلهما ربهما، خدا میگه اردنا، باز میگه ما. ببینید تو اولین موردی که بود اونجا داشتش که وقتی که کشتی رو سوراخ کردش، تبیینش که میخواست بکند بیانش چی بود؟ ارد تو ان عیبها، کی رو داره میگه؟ خیز سلام، من اراده کردم تا او رو معیوب کنم، اون کشتی رو. ارد تو یعنی من، درسته؟ با این که خضر مأمور خدا بوده و به امر خدا بوده، اما چون عیب گذاری
به خودش نسبت میده،
مثل این که ابراهیم خلیل میگه یطعمنی و یسقین، فاذا مرض تو، وقتی مریض شدم من، فهو و یشفی، او شفا میده. عیب رو و مریضی رو دیگه به خدا نسبت نمیده. چقدر لطیفه، ادب عبودیه. اینجا خضر اول بار میفرماید که وقتی که میخواد کشتی رو سراغ، ارد تو ان عیبها، من اراده کردم که این رو معیوب کنم، تا این معیوب کردن چی باشه؟ به خودش نسبت پیدا کنه. تو دومی که تعبیر این از خشینا، ما خشیت، یعنی اون در حقیقت داره فعل رو جمع میاره. چرا؟ چون به لحاظ این که اردنا ان یبدلهما ربهماست، میخواد تبدیل به احسن بشود. اینجا که بحث تبدیل به احسن است، جدا یک در حقیقت یه حقیقت جدیدی میخواد افاضه بشه، اینو به خدا نسبت میده، منتها با صیغه جمع که اردنا، ما اراده کردیم. یعنی خدا با تشکیلات الهی که خضر این میشه جزو چی الان؟ اون نظام تشکیلات الهی. چقدر خوش به حالشون که تو تشکیلات خدا اینها مجرای اراده حق قرار گرفتن. نمیتونیم ما یعنی چی
که جای جایگاهی رتبه
که کار او فعل او بشه فعل خدا،
بشن ید الله،
بشن ید الله، بشن باب الله و سرا. خیلی زیباست انسان این مقامشه. اینقدر در مقام عصمت بالا میره، در مقام تبعیت و فهم و معرفت بالا میره، به جایی میرسد دیگه فقط این مجرای کانال کار خداست. از انبیا اینجوری میشدن، اینا مجرای فعل خدا میشدن، منتها گاهی مجرای هدایتن فقط، مثل موسی کلیم که مجرای هدایت بوده، گاهی مجرای فیض میشن و هدایت، گاهی مأمور خدا در انجام کارها میشدن که کار به شما بزن، برو این کار از جانم رو بکن. خدا میفرمه خیلی زیباست اینا،
خیلیه،
خیلی زیباست. یعنی اینا ببینید کسی تا اینجا برسه که اگر ما مأمور، خلاصه مقام معظم رهبری مفرمند که از طرف من برو مثلا به یک کسی این سلامو برسون، چقدر باش پوز میدیم، چقدر کیف میکنی. حالا اگه امام زمان از جلال الله بفرمایند که به ما که تو برو این کار رو از جانب من بکن، چقدر برای انسان، اگه خدای سبحان بفرماید که تو از طرف من برو این کار رو بکن. ارد تو ان عیبها، ارد نا ان یبدلهما ربهما. خیلی زیباستا، یعنی اینا جزء مقامات انسانه. بعد میفرماید که فأردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما. این خیر خدا اراده کرده تبدیل بکنه بهتر رو برای اینها، چون اونچه که عمل اینها بود که صالح بودند خوب بودن اون اقتضا میکرد، مؤمن بودنشون اقتضا میکرد جزای فعلشون خوب باشه، و اگر این جزا برای اینها میماند این چی میشد؟ اونها رو هم به انحراف و آسیب میکشن. خب خیلی ابتلا امروز هست، خیلی هم رجوع میکنن که بچه های ما مثلا چی شدن؟ اونجوری که ما دلمون میخواست تو نظام ایمانی گاهی قدم بر نمیدارن، یا مثلا گاهی بالاخره اون چیز مطلوبی که ما میخوایم نیستن. باید حواسمون باشه که اینا خیلیش حاله، با این قابل قیاس نیست. اینجا ملکه بوده در وجودش، طغیانن و کفرنه. اما توی بحث جوانای ما خیلیش هیجانه.
بله.
یه دوره است، باید با یه مدارایی، با یک رو به اصطلاح حواس جمعی، با یک تربیت دقیقی و برخورد صحیحی، با یه مراقبه درستی که نه سیخکی خشن باشد نه واداده باشد، یه جمع درستی به موقع در کارهای مختلف.
کار سختیه،
خیلی کار سختیه.
نه، من گاهی
حال مادران یا پدرانی که میبینن بچهشون واقعا از مسیر هدایت الهی داره دور میشه، مستعصل میشن.
بله.
عشق دیگه براشون کفایت نمیکنه، گاهی تقاضای مرگ دارن، چون باور نمیکردن محصولشون، ثمره وجودشون، اون ثمره خونشون یه جوری بشه که در مقابل خط ایمان، اون هم نه فقط از دین خود، بلکه مقابله. خیلی نادره، کم هم هست، ولی اگر پیش بیاد خیلی استیصالی جا، ولی قابل برگشته. یه جایی که اعلام میشه که این طغیانن و کفرن از جانب خدا، این فقط به اعلام الهی امکان پذیر است که غیر قابل بازگشته.
و خضر هم باید با چیزا معمور
باید باشد تا این رو بگه، مأمور مستقیم خدا باید بیاد اینو بگه. لذا توسعش ندیم زود به فرزندان خودمون، یا اگر یک کسی تو خانوادش نزدیکش کسی از زودی تطبیق بکنه بگه اینم از همون، اصلا حق نداری.
و تمام این سه قصه در واقع میخواد به ما بگه که در پس پرده خبرهایی هست.
بله، خبرهای زیادی است و انسان هم امکان اطلاع بر این خبرها رو دارد. اینجا میفرماید که طغیان فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما، که این از جهت رشد، از جهت پاکی در مقابل اون چی؟ این زکاتا در مقابل کفرشه و اقرب رحما در مقابل طغیانشه. اونجا گفت طغیانن و کفرن، اینجا میگه زکاتا و اقرب رحمن، که خیرن منه زکاتن، طاهر، پاک، بهترین پاکی، و همچنین اقرب رحما نسبت به پدر و مادر کاملا با رحمت باشد، یعنی آسیب که نمیزنه کمک کننده هم باشد. که این آیه میفرما که نشون میده اساس این تبدیل برای تجلی رحمت حق است، ظهور رحمت حق است. خب یه بحثای دقیقی داره، حالا اگر یه موقعی فرصت نمیدونم،
ما 2-3 دقیقه فرصت داریم تا پایان قرآن. بله. رو انشالله عزیزانمون در پایان برنامه خواهند شنید و تلاوت خواهند کرد. یه اتفاق مبارکی هم جای آبدین. بله. این بشارت رو بدم و بعد انشالله جنبندی و حسن ختام فرمایشات شما رو میترسم بخت نشه.
بله.
کار بسیار مبارکی است، طرح نخل ماندگار، یعنی اهالی خوب سمت خدا که الحمدلله همیشه در کارهای خیر پیشگام و پیشقدم هستن، هم تو طرح قربانی مشارکتی، هم تو طرح فرزندان قدیر، و طرحهایی که این سالها در کنار هم رقمشون زدیم، و حالا طرح نخل ماندگار، توسعه درختکاری، درختان مسمر که تأکید بزرگانمون از حضرت آقا هم چقدر تأکید کردن، و درختی که مورد احترام همه ماست، نخل. در ایجاد نخلستان دوستان دعوتن که مشارکت بکنن. عوایدش هم انشاءالله بعد از اینکه ثمر داد و به بهره برداری رسید نخلستان، صرف فقرا و افراد نیازمند و زائران اربعین خواهد شد، که این هم اتفاق بسیار مبارکی است.
خیلی جالبه که دوستان شراکت بکنن حتما در این امر، و کاشتن درخت فی نفسه یک حقیقت ماندگاره.
بله.
یعنی هر تأثیری که این درخت در سلامت محیط زیست و جامعه ایجاد میکند، تمام اونها اثر وجودی میشه یه درخت. حالا اگه درختی علاوه بر این که درخت است، ثمر هم دارد، اون ثمرش هم مثلا صرف زائرین اربعین بخواد بشه، حالا چه پولش چه خود به اصطلاح خود ثمرش، خیلی زیباست. و به خصوص شنیدم که دوستان میگفتن که مثلا یک منطقه بزرگی رو میخوان آغاز بکنن انشاءالله به عنوان
هکتار،
بله، با مشارکت گروه‌های جهادی در کاشتن این و حفظ این،
بله.
و همچنین خلاص این بحث خیلی بحث زیبایی است. ثمرش یک نوعی کار جهادی، یک حال اخلاصی است که این درخت با کاشتنش هم یک حالت اخلاص ویژه‌ای رو توش میخواد ایجاد بشه.
بله، نخل هم باشه و
نخل که اکرمو امتکم النخله، که تعبیر روایات خیلی زیباست که شاید تو بین گیاهان نزدیکترین گیاه نسبت به عالم انسانی، یعنی نحوه‌ای از حیات در وجود نخل هست که سر نخل قطع بشه درخت نخل از بین میره. و اینم که این رشد دائمش، یعنی یه کاریست که آدم انجام میده ولی عمری درخت نخل باقی است و ثمراتش دائما جزو اعمال حساب میشه.
خیلی هم خوب، اتفاق مبارکی. سال فردا هم انشاءالله راجع به صحبت میکنیم، جزئیاتش هم در سایت و کانال ما دوستان قرار خواهند داد، نحوه مشارکتتون. این نخلستان هم مزین به نام ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، دیگه نوران علا نوران علا نور.
الحمدلله.
آقا وقتمون تموم شده.
خب انشالله
نکته باقی مونده در جنبندی
این انشالله بحث. اینا روایاتی داشت تو ذیل بحث و اینها انشالله اون روایاتی که تو ذیل بحث هستش که این روایات رو بیانشون رو انشالله اگر فرصتی بعدها پیش آمد انشالله، اگرم نه دیگه بحث رو به بحثای بعدی انشالله مرتبط میکنم.
این آخرین جلسه سال 1401 ما با شماست. انشاءالله جلسه بعدی حاج آقای عابدینی بعد از تعطیلات نوروز خواهد بود که خدمتشون خواهیم بود تقریبا اواسط ماه مبارک رمضان. سال جدید بر شما مبارک باشه انشاءالله. ما هم دعا کنید هم وقت تحویل سال هم وقت حلول ماه مبارک رمضان، سحر و افطارتون و همه مخاطبین.
هر همقدمی حق ایجاد میکند، تو نظام معنوی هم هر حق همقدمی سلوکی و معنوی و فکری هم هست حقوق ایجاد میکنن. دوستانی که میشنون، دوستانی که میگن، دوستانی که حضور پیدا میکنن، کمک میکنن، تو تمام این حقوق ایجاد میکنن. لذا این حق از طرف ما انشالله همیشه سعی کردیم رعایت بکنیم که دعاگوی دوستان باشیم. از دوستانم تقاضا داریم برای همه و دیگران این دعاگویی رو به عنوان یه حق مشترکی که بین هممون ایجاد شده از دست ندیم که
انشاءالله.
از زبان دیگران دعا زودتر مستجاب میشه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. ما در ایام تعطیلات نوروز کوتاه‌تر در محضر کارشناسان عزیزی خواهیم بود که مدت هاست ندیدیمشون، قبلا خدمتشون بودیم و حالا دیداری تازه میکنیم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید، کوتاه دعا کنید، دعایات رو بشنوید.
انشاءالله خدای سبحان این سال ما رو که گذشت وقتی میخواد بر اماممون عرضه بکنه، اون چه که کوتاهی داشتیم، اون چه که نقص بوده، به رحمت خودش و برکت خودش این کوتاهی و نقص ها رو از ما در حقیقت پاک بکنن و اون چه که اگر خوبی بوده رشدش بدن و او رو بارز بکنن، چون تقدیر اعمال بر اساس عرضه اعمال گذشته است. این سال ما عرضه اعمال میشود، سال بعد تقدیر اعمال می شود. تقدیر بر اساس عرض است. لذا انشالله عرض اعمالمون یه عرض اعمال صالحانه ای باشد تا تقدیر اعمالمون تقدیر صالحانه ای باشد. توی دیدار که دوستان با هم پیدا میکنن قدر بدونیم. رفتن مؤمنان به دیدار همدیگه تعبیر روایت این است که ذالک قربتن الیه، این نزدیک شدن به ماست، به ما اهل بیت است. لذا بدونیم رفت آمدهای ما قرب به اهل بیت هم هست.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. بهترین ها نصیبتون تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون